الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم، در تحریر محل نزاع این است که کلمه سلاح که موضوع حکم قرار گرفته است، روشن است که مقصود ما هو سلاح و بالفعل است، نه مقصود ما کان سلاحاً در گذشته. خب در زمانهای قبل سنگ اسلحه بوده، شمشیر اسلحه بوده، تیر و کمان اسلحه بوده. اگر این سلاح ها بالفعل اسلحه محسوب نشوند، به غرض اخرا بخواد به کفار فروخته بشه، از محل بحث خارجه. مثلا تیر و کمان قدیمی هست، میخوان به عنوان جنس عتیقه بخرن، یا شمشیر قدیمی است در موزه بگذارن. خب این روشن محل بحث نیست. والوجه فی، چنان که در مباحث سنم در گذشته توضیح داده ایم، الفاظی که در ادله به عنوان موضوع حکم اخذ میشن، ظهور دارن در فعلیت. وقتی میگه اکرم العالم، وجوب اکرام تعلق به کسی که الان عالم است بالفعل، نه کسی که عالم بوده است و الان دیگه عالم نیست. مثلا یا به کسی که شأنیت علم رو در آینده داره عالم بالفعل گفته نمی شود. لذا اینجا هم موضوع حکم بیع السلاح هست. این موضوع باید فعلی باشه، یعنی چیزی که هو اسلحتون بالفعل. خب اونا دیگه باید، اونا که خب دیگه رد شده در اصول دیگه، اون که نظریه که قابل قبول نیست، طبق نظر اونا بله، اگر مشتق حقیقت در منقضی هم باشه وقت باید اینجا هم چه بحثی رم داشته باشن اونا، ولی ما که قبول نداریم، مجموعه محققین از اصولیین که قبول ندارن، میگن مشتق حقیقت در متلبس هست، دیگه روشن جایی این بحث نخواهد بود. البته بعداً بحث میکنیم به مناسبت از ما هو شأنیت و سلاح، او رو بعداً در فروعات ذیل بحث میاریم. اگر چیزی شأنیت اسلحه رو داره وضعش چجوره، اونو بحث خواهیم کرد. فرض کنید فروش فولاد برای اسلحه، فروش آهن برای اسلحه که شأنیت سلاح رو داره، اونا رو بعداً بحث خواهیم کرد، باز یه توضیحاتی خواهیم داد. فعلا نکته سوم اینه، محل بحث ما هو سلاح بالفعل است، اون چه بالفعل اسلحه است. لذا اگر اسلحه بوده به عنوان عتیقه کفار میخوان بخرن تو موزه بگذارن، این بیع سلاح شاملش نمیشه. اینم نکته سوم در مطلب اول که فی الجمله توضیح محل نزاع. مطلب دوم، اهمیت این بحث است در جهان معاصر و امروز. توجه دارید که یکی از مهمترین تجارت ها در جهان امروز و یکی از پرسودترین تجارت ها تجارت اسلحه است، تجارت سلاح است. گاهی در برخی از گزارش هایی که مبادلات تجاری سالانه رو در دنیا بررسی میکنن، میگن در بعضی از سالها تجارت جنگ افزارهای متعارف از فروش سلاح‌های سبک تا سیستم‌های دفاعی پیشرفته حدود 400 میلیارد دلاره. در برخی از سالها طبق گزارشی که انجمن جهانی پژوهش جنگ و صلح در سوئد گزارش میده، سیپری که یک انجمن بسیار معروفی است و معمولا گزارش های تقریبا جامعی رو نسبت به مباحث جنگ و مباحث تبادلات سلاح در دنیا مطرح میکنه، گاهی این مجمع، این انجمن گزارش میده در برخی از سالها فائده و سود 25 شرکت از 100 شرکت معروف فروش سلاح در دنیا حدود 300 میلیارد دلاره. خب میدونید که کشورهایی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو تشکیل میدن که وظیفه‌شون استقرار امنیت در دنیا هست، خود این کشورها از بزرگترین فروشندگان سلاح در دنیا هستند. حتی توجه کنید برخی از کشورهایی که از نظر قانون اساسیشون در جنگ‌های دنیا باید بی‌طرف باشن، از نظر حقوق بین الملل هم طرفین مخاصمه باید این کشورها رو به عنوان یک کشور بی‌طرف بشناسند، حقوقشون رو رعایت کنن، مثل کشور سوئیس مثلا. با اینکه کشور سوئیس اینجوری است، خود کشور سوئیس یکی از فروشندگان سلاح به دنیاست، اسلحه به دنیا میفروشه. ژاپن کشوری که اون فاجعه برای خودش ایجاد شد و بعد از اون فاجعه بالاخره برای خودش اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش و چنین هم خیلی حساب شده نداره، معذالک در اداد فروشندگان اسلحه در دنیا هستند. و از این طرف جالب، یکی از مراکزی که بیشترین واردات اسلحه رو در دنیا داره کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران هستند. حالا اینا دانستنش خوبه، خیلی میخوام اهمیتش رو بگم. عربستان در بعضی از سالها طبق گزارش‌های سیپری 61% افزایش خرید سلاح داره. مصر در بعضی از در این سال‌های اخیر 136% افزایش خرید سلاح داره. شاید یک جهت عمده‌ش هم این باشه که به خاطر این که در بعضی از منابع هیدروکربن میخواد با مصر، عرض کنم که مصر با ترکیه یک منازعه ای داشته باشه، لذا داره نیروی دریاییش تقویت میکنه، سلاح میخره برای آیندهش که اگر یک مطلبی با ترکیه داشته باشه بالاخره دستش پر باشه. حالا با اسرائیل که اونا دیگه خیلی چیزی ندارن الان، ولی به این جهت داره سلاح. امارات متحده عربی هشتمین کشور وارد کننده سلاح در دنیا هست. خب ببینید، پس یک نکته این که تجارت اسلحه امروز در دنیا حجم اول مبادلات تجاری رو در دنیا تشکیل میده. جالب توجه در ایام کرونا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت‌ها دچار رکود شد، اون تجارتی که رکود به خودش ندید تجارت اسلحه بود، یعنی صعود داشت رکود و نزول نداشت. خب این نشون میده که تجارت اسلحه امروز، اگر ما بحث از داد و ستد میکنیم، داد و ستدها، بحث از مکاسب میکنیم، مکاسب محرمه یا غیر محرمه، این تجارتی که امروز تجارت اول رو در مبادلات جهانی تشکیل میده، باید بهش توجه داشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب تجارت اسلحه در دنیا مزار مختلفی هم برش مترتب است، بوده و هست. سازمان‌های جنایتکاری در دنیا از این تجارت اسلحه سود می‌برند. کشتارهای فراوانی که در کشورهای افریقایی جای دیگه توسط این سلاح ها انجام میشه، خب مقدمه اون کشتارها خرید اسلحه است، تجارت اسلحه. سازمانهای تروریستی خب سلاح میخرند و امنیت رو در جهان به خطر میندازند. باندهای مختلف مواد مخدر اینا اسلحه میخرند و با سلاح وضعیت خودشون تمشیت میدن. چون تجارت اسلحه تجارت پرسودیست و افراد فراوان انگیزه دارند در این تجارت ورود کنند، بدون ضابطه و قانونی سازمان ملل متحد در سال 2014 آمد پیمان کنترل تجارت اسلحه رو مطرح کرد، با برخی از کشورها مشورت کرد، یک پیمانی رو جمعی از کشورها که حدود 134 کشور امضا کردند، یه مقرراتی برای واردات، صادرات، نقل و انتقال سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب کرد. حالا برخی کشورها امضا کردند ولی در مجامع قانونی خودشون به تصویب نرسوندند، برخی کشورها امضا کردند در مجامع قانونیشون به تصویب رسوندند، بعضی از کشورها امضا کردند مثل امریکا بعد زمان ترامپ از این معاهده بیرون رفتند. بالاخره سازمان ملل در سال 2014 آمد این پیمان رو مطرح کرد که کیفیت نقل و انتقال سلاح در دنیا چگونه باشه و با چه شرایطی باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا ببینید همه بحث ما اون چه برای ما مهم است این است که از دیدگاه اسلام خب طبیعیست باید این بررسی صورت بگیره. ما کاری به این پیمان جامعی که سازمان ملل متحد مقرر کرده اولا و به ذات نداریم. خب در آغاز باید این نگاه رو داشته باشیم که مکتب اسلام با نگاه‌های جامعه خودش آیا قوانین و مقررات خاصی برای داد و ستد و معاوضه بر سلاح دارد یا نه قوانین خاصی نداره؟ طبق همون اصول اولیه قاعده آزادی تجارت در دنیا مثلا ولو بلغ ما بلغ. اینجاست که این بحث باید تنقیح بشه و بررسی بشه و پیش درآمد این بحث هم، حالا ما الان نمیرسیم مجموع این بحث ها رو مطرح کنیم، اشاره میکنم، من فقط عنوان میکنم، حالا باز بعضی از دوستانم کار کنن. به نظر من اینا قسمتی از این مباحث هر کدامش میتونه یک رساله سطح 4 قوی بشه که بعضی از محققین روش کار کنن. پیش درآمد این بحث هم و مقدمه این بحث که آن هم مهم است، اصل تولید و انباشت اسلحه هست. آیا یک کشور و یک حاکمیت مجاز است انواع سلاح‌ها رو برای دفاع از خود یا برای هجوم به دشمنش تولید کنه، ولو سلاح کشتار جمعی باشه، ولو سلاح اتمی باشه، ولو سلاح شیمیایی باشه، ولو سلاح بیولوژیک باشه، یا نه در اصل تولید اسلحه هم به حکم اولیه اسلام یه قوانین خاصی داره، یا به حکم ثانویه اگر به اصل اولیه جواز تولید باشه به حکم ثانویه ممکنه یه محظوراتی برای تولید داشته باشه. اینم بحثی است که باید در جای خودش بحث بشه. ما اینجا فعلا تبعا لمرحوم شیخ انصاری نسبت به یک بحث وارد بررسی میشیم که این بحث یک قطعه رو تشکیل میده از پازل و جورچین داد و ستد و مبادله بر اسلحه. ممکنه کسی 11 عنوان رو اینجا مطرح کنه، 11 شرط یا خصوصیت رو برای تجارت اسلحه از دیدگاه اسلام مطرح کنه. یک خصوصیتش فعلا به تبع شیخ انصاری این است که آیا داد و ستد اسلحه و معاوضه سلاح با کفار حکمش چیست؟ آیا از دیدگاه اسلام مسلمان فرقی نمی کنه چه حاکمیت کشور اسلامی، چه افراد مسلمان؟ مسئله واحده. آیا می توانند مبادله و داد و ستد اسلحه با کفار داشته باشند یا نمی توانند؟ آیا مطلقا این داد و ستد نمی شه؟ مطلقا می شود، فی حالت نمی شود، فی حالت اخرى می شود. اینم که عرض کردم افراد مسلمان ما برخورد می کنیم با بعضی از موارد. بنده در افریقا با بعضی از شیعیان لبنانی برخورد کردم. خب می دونید بعد از جنگ در لبنان و جنگ های مختلفی که از سابق در لبنان ایجاد شده بود، قسمت زیادی از مردم لبنان مسیحی ها، سنی ها، شیعه ها مهاجرت کردن. اینا تجارت های مختلفی هم در دنیا دارن. بعضی از کشورهای افریقایی همه تجارت اون کشور دست ایناست. من اسم نمیبرم، کشور افریقایی رفتم که شاید بسیاری از تجارت اون کشور دست این لبنانی های شیعه بود. یه جزیره اونجا بود که شیعیان از سابق در اون جزیره از ایران رفته بودن. من میخواستم برم اونجا رو ببینم، یکی از اینا گفت ما هواپیما داریم، بیایید با هواپیما من بریم. خب خلبان آورد و خودشم بود و تو مسیر که داشتیم میرفتیم همین سوال رو مطرح کرد که من الان محل ابتلا من. من اسلحه میخرم به بعضی از این کشورهای افریقایی اسلحه میفروشم. حکمشیه چجوریه؟ مبادله سلاح میکنه، اسلحه به بعضی از اسم میبرد به فلان کشور، من اسلحه از کجا وارد میکنم میگیرم به فلانی ها میفروشم، به فلان کشورم اسلحه میفروشم. بالاخره افرادم، هم بحث حاکمیت هم بحث افراده. بالاخره یک فردی میخواد سلاح از جایی تهیه کنه به یک کشور دیگری، به یک فرد دیگری، به یک گروه دیگری بفروشه. آیا بیع سلاح به کفار جایزه یا جایز نیست؟ خب بس فعلا ما این بحث رو باید مورد بررسی قرار بدیم. نسبت به اون اصل عنوان هم حالا دوستان اگر کار کردن در مثلا گروه های تحقیقی که دارن، رفقا یه وقت کار کردن باز مطالبی رو ارائه دادن، ما هم یک عرائضی در اون زمینه ها داریم. پس اینم مطلب دوم، اهمیت بحث بیع و سلاح امروز که جایگاه ویژه‌ای در تجارت جهانی داره و این بحثش هم بحثی است که ثمره دارد و مهمه. مطلب سوم، کلماتی در روایات در بیع و سلاح به کفار مطرح شده است که آشنایی با این عناوین و این کلمات در دقت در روایات مفید است. سه کلمه رو حداقل اشاره می کنیم که در این روایات آمده است. یکی کلمه هدنه یا عقد المهادنه، کلمه دوم کلمه مباینه، کلمه سوم کلمه اهل الحرب یا کافر حربی. این سه اصطلاح رو فی الجمله بدانیم، بعد وارد بررسی اقوال، بررسی ادله اقوال و بعد جمع‌بندی بشه. بله؟ خب دیگه بعد وقتی کافر حربی رو مطرح کردیم دیگه روشنه دیگه، اونم بعد معلوم میشه دیگه. دقت کنید، اما کلمه هدنه یا مهادنه که در روایات این باب آمده است در کلمات فقها زیاد به کار میره، به عنوان مقدمه دقت کنید، در قراردادها با غیر مسلمانان و با کفار شما در فقه چهار نوع قرارداد رو میبینی که در روایات و فقه ما مورد اشاره قرار گرفته است. در رابطه با کفار چهار نوع قرارداد. فی الجمله تفاوت اینا رو بشناسیم. این چهار قرارداد، یکی عقد الهدنه، دوم عقد الامان، سوم عقد الذمه یا عقد الجزیه، چهارم عقد الصلح. خب اینا جای خودش هر کدوم مفصل بحث داره، فقط برای که بشناسیم فی الجمله هویت اینها رو و تفاوت بین اینها رو من فقط اشاره میکنم. عقد الامان یعنی چه؟ قرار داد امان این است که یکی از کفار، حالا بعدا میگیم کفار حربی یا بعضی از کفار، 10 نفر 15 نفر، لجهت من الجهاد و لغرز من الاغراض، از جمله این اغراض شنیدن حقایق اسلام و واقعیت اسلام تقاضای امان کنند. بیاد بگه من شخصیت اهل مطالعه هستم، اهل فکرم، میخوام اسلام رو بشناسم، به من امان بدید، اصلا بیام کشور اسلامی، من بیام یکی از دانشگاه ها، حوزه های شما، مجامع علمی شما نسبت به اسلام مطالعه بکنم. خب اینجا دقت کنید، الاختلافی که هست، اگر حاکم اسلام یا الاختلاف یکی از مسلمانان به این آقا امان داد، این رو بهش میگن عقد الامان. لذا همین کافر حربی که مالشم سابقه بر عقد الامان حلال بود، خونشم مباح بود، با عقد استعمان امنیت پیدا میکنه، میتونه همین آقا بلند شه بیاد کشور اسلامی، امنیت شه محفوظ، بنشینه مطالعه کنه، بنشینه اسلام رو بررسی کنه، یا حتی غرض آخر، غرض تجارت، خب اینو میگن عقد الامان. حالا خصوصیاتی داره، شرایطی داره، در بعضی از اغراض از روایات استفاده میشه عقد الامان حق کافره. نه خیلی نکات لطیفیه، دقت کنید، در بعضی از موارد عقد الامان حق کافره، یعنی باید مسلمونا اجابتش کنن، باید این حق رو بهش بدن. قدر مسلم بسیار خوب، اینا ادله شه دیگه، اینا ادله شه دیگه، بله اینا ادله شه، در جای خودش هم باید بررسی بشه. خود این یک چند روز فراوانی معطلی میخواد دیگه، یعنی اگر آدم کتاب الجهاد رو بخواد بررسی کنه، ذیل کتاب الجهاد همه این 4 قرارداد باید بررسی بشه، هر کدوم بحث بشه روش، روایات، آیات، ادله بررسی بشه، درسته. پس بنابراین در بعضی از اغراض استعمان حق کافره، حق ندارن مسلمونا قبول نکنن این حقشون، حداقل قدر متیقن آنجا که برای غرض تفحص و جستجوست، حالا به شرط عوارضی مثل جاسوسی، اینا همه جای خودش دیگه، اینا نباشه، احراز کنن که واقعا برای بررسی داره میاد، اینجا باید بهش این اجازه رو بده. و جالب توجه هم هست، حالا اینا از احکام فقهی استعمان، الان نمیخوایم دیگه واردش بشیم، فقها میگن، روایات هم داریم برش، که اگر کافری به شبهت الاستعمان وارد بلاد اسلامی شد. اینجا حق ندارم او رو بکشم، اینجا باید برش گردونن به وطن خودش، باید بگن آقا شبهه استعمان بوده، تو اشتباه کردی، استعمان نبوده، اینجا امان نداشتی، باید برگردی به کشور خودت، باید برش گردونن سالمن به کشور خودش. شبهه استعمانم حتی امنیت میاره برای کافر. حالا استعمان باید موقتی باشه، تابع اون مصلحت باشه، اینا بحثایی است که دیگه در جای خودش. پس یک قراردادهایی که بین مسلمان ها و کفار هست، عقد الامان یا عقد الاستعمان است که هویتش این شد. دومین قرارداد عقد الذمه یا عقد الجزیه است که حالا این یه مقدار توضیح داره، این سه چهار اصطلاح رو ادامش رو فردا عرض میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و صلی الله علی محمد. عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. در حرب نه اصلا عقد الامان اگر شد به هیچ وجه به عنوان حربه جنگی ازش نمیشه استفاده کرد. روایت داریم اگر کسی عقد الامان ببنده با کافری ثم اغتاله بعد او رو ترورش کنه، روایت داریم کان آسیان و آثما، نه به هیچ وجه عقد الامان نمیشود، قرارداد امان نمیتونه ذریعه باشه برای اینکه امان بدیم بعدم بکشیمش. نه بس آخره بیرن کافر حرب. حالا بقیه احکامش ممکنه همینجا یک حاشیه‌ای برش داشته باشیم، چون در کلمات بعضی از اهل سنت آمده اینا مالا شما گفتید، ببینیم اونم باید اشاره کنیم یا نه. در کلمات بعضی از اهل سنت آمده به اصطلاح و اهل البغی هم مثلا محرم است، اونم ببینیم مثلا بغی رو معنا کنیم معنا نکنیم. بحث واقعا احکام جهاد با مخالفین علل اعم بحث بسیار مهم برسمر و پیچیده ای هم هست، یعنی هر کدام از این هم برای خودش یک خصوصیات ویژه ای داره.
حالا
یکی بله تولید رو که بحث کردیم ببینید اونم یعنی اشاره کردیم ما واقعا کار کنید رو همه این هر کدوم از این زمین ها، اینا اگر بخواید ما وارد بشیم بحث یک ساله میشه، ولی خودتون تو هر کدام از این زمین ها باید کار کرد واقعا. بله آیا فقط در بعضی از سلاح ها مبادلش حرامه، تولیدش برای دفاع اشکال نداره، مثل سلاح کشتار جمعی، سلاح اتمی، سلاح بیولوژیکی، یعنی مثلا چنانچه فتوای مقام رهبری هست حتی تولیدش هم مشکله داره. این مشکله تولید به حکم اولیه، به حکم ثانویه، راهم خودش جای بحثای خیلی مهمه دیگه و ثمرات زیادی برش باره. بفرد ببینید اگر واقعا غرض این است که غرض این است از این قابلیت امروز افتاده یعنی اون شمشیری که دیگه، بله اگر اینجوری بگید یه شمشیر تازه است، همین الان تیز و آماده، ممکنه این رو بخره بلا فاصله سر یکی رو قطع کنه. حالا اینی که نمیبرن تو موزه، ولی شما فرض کنید ممکنه به عنوان زینت هم به کار بیره، این در مباحث ما داخل خواهد شد. درست حالا ببینید، اولا درسته مثل شیخ انصاری این بحث رو از مورد دوم که از فرد دوم که غرض باشه خارج میکنه، لکن در اقوال بررسی خواهیم کرد بعضی اینجوری نیستن، بعضی در همینجا غرض رو دخیل میدونن، بعضی مثل صاحب جواهر غرض به اضافه یک خصوصیت دیگر رو دخیل میدونن، نه اصلا در تحقق موضوع. بله اصلا میگن موضوعا اگر غرض نباشد ما هیچ بحثی نداریم. ببینید میخوام بگم حالا بعد در حکم دخیل میشه ولا در خود موضوع که من این بیع السلاح، ما اون نکته ای که گفتیم اینه، بیع السلاح یعنی ما هو سلاح بالفعل فاذا انقضى عنه المبدا، اگه مبدا نداشته باشه، یعنی امروز اسلحه نباشد، سنگ یه زمانی سلاح بوده ولی امروز سلاح نیست. بله نه حالا غرض هم میرسیم، غرض هم بعضی در همینجا دخیل میدونن اصلا. بله ببینید اون کلمه رو برای این میخواستیم بگیم، نسبت به ما هو و لیس به سلاح اصلا بحثی نیست. بله نسبت به اون چی که سلاح بالقوه است باید یه بحثی داشته باشیم. اگه فولاد رو میخواد بفروشه و این فولاد تبدیل به اسلحه بشه، مثلا تبدیل به بدنه هواپیمای جنگی بشه، مثلا این چجوریه، اون یه بحثی داره مازاد بر این نکته که باید بررسی کنه. بله یکیه با مناهج، چی میگن امام تو تهذیب و مناهج بگید؟
درسته که از لحاظ عقلی ملازمه بین نه، یعنی مفصلی اوج و فرودهایی دارم در اینکه ملازمه بین اغلب وجود نداره، ولی ایشون میفرمان که حد ما سیم لا تبع گفت مولا ظهور عرفی اینه که ناظر به آثارشه که دلالت بر فساد میکنه.
خب فتوا دادن به همین؟
بله
نه اصول که فتوا نمیده تو فقه فتوا دادن؟ لا تبع وقت الندا، نه لا تبع وقت الندا رو امام چجوری میدونن؟ و کم لهو من نظیر، موارد دیگه ایم داریم امام فتوا نمیده به فساد. لذا این تحافت در مبنا و بنا وجود داره بالاخره. بعد یعنی اگر شما ثابت کنید تو اصول بالاخره امام تلازم عرفی رو قبول دارن و بعد اینجا فتوا بدن، وقت این تلازم عرفی رو امام در اجتماع امر و نهی چی میگن، این رو بررسی کن. اجتماع امر و نهی معنون واحد تعدد و عنوان، امام میگن اصلا لا یسری من ذاک العنوان الی ذاک العنوان، لذا علی ما ببالی ما امیر تقویت کردیم، امام اصلا میفرمایند صلات در دار غصبی اشکالی ندارد. چه اشکال دارد؟ خب مبناشونه در مناهج و تهذیب بگیرید اینجا پیاده کنید. آیا امام شما که تنافی عرفی قائلی، اینجا که عبیه نه تنافی، اینجا خیلی تنافی، اینجا عبیه نه از این گونه موارد. حالا با تأمل کن بالاخره نمیشه، یعنی نمیتونیم ما همه فتاوای فقهی امام رو با مبنای اصولیشون تخریج کنیم. اگه بگید مبنای اصولی اینه که تنافی عرفی است، خب مواردی همین تنافی عرفی هست امام فتوا به صحت میدن. اگر بگید نه مبنای امام اینه که تعلق نهی چه به سبب چه به مسبب دال بر فساد نیست، خب چرا مواردی مثل اینجا میگید دال بر فساد؟ بالاخره اشکال زباده اینه در هر بعدی به امام وارد میشه، اشکال قابل نفر نیست. حالا بعدا بحث میکنیم، ملحقات داریم، ما فعلا عنوان یک بار گفتیم اعداء الدین، یه بار میگیم کفار، میاریم در نقل اقوال بررسی میکنیم، باید بررسی کنیم ببینیم روایات چی میگه. روایات بعضی لسان روایات کفاره، بعضی لسان روایات مخالفینه، وقت باید بعدا در بررسی خودمون به این نتیجه برسیم. لذا بعضی تفصیلات در مسئله توجه داریم، بین اقوال رو بگیم توجه میکنید، کاملا به این ریزکاری ها توجه داریم. ما باید از روایات، ما هرچی الان بگیم، بیع السلاح للکفار، بیع السلاح لاعداء الدین، بیع السلاح للمخالفین، مخالفین اهم از سنی، عبازی، کافر، غیره، هر کدوم از اینا رو در عنوان بس بگیم ماشیته فعبر. بعد روایات رو بررسی کنیم ببینیم از روایات و قواعد کلی چه استفاده میکنیم. نگاه کنید، اگر که قولی شد که این قول هم جماعت قویی طرفدار دارد که بیع السلاح مطلقا به کافر جایز نیست، مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی، شیخ طوسی، جمعی از بزرگان ایرو قائلن و جایی حرف هست، میگه بیع الکافر، بیع السلاح للکافر حداقل مطلقا جایز نیست. نسبت به مخالف بعضیشون یه تفصیلی میگن، ما بررسی میکنیم، وقتی نظر این باشه از روایات اینو استفاده کنن، اصلا جای این بحثا نیست. بله اگر کسی این نظر رو استفاده نکند، وقت بعد باید بحث کنه بیع الکافر، بیع السلاح للکافر در چه صورت درسته، در چه صورت درست نیست. او صورتی که تفصیل داده شده صورت حالت یا خصوصیت، مثلا گفتن اگر زمان هدنه باشد جایز است، زمان غیر هدنه جایز نیست، یا نه اگر مصلحتی داشته باشه جایزه، اگر مصلحتی نداشته باشه جایز نیست. اینا رو باید بررسی کنیم دیگه، اینا بالاخره باید بیاد ذیل اقوال و ادله ببینیم به چه نتیجه ای برسیم. نه الان بیع السلاح ما نمیخوایم جهاد ابتدایی بکنیم، کشور مکزیک میخواد اسلحه بخره، یک کشور غیر مسلمانی هم هست، ما پهوادای خیلی خوبی داریم، بفروشیم بشه نفروشیم بشه، به جهاد ابتدایی ربطی نداره. چه ربطی به جهاد ابتدایی داره؟ سلاح بهش بفروشیم یا نه؟ کشور مکزیک درگیر با خیلی چیزا هست، مسائل داخلی غیره، میگه من میخوام قاچاقچیا رو بزنم مثلا، به این پهبادای شما احتیاج دارم، بفروشیم بهش یا نفروشیم. اونایی که میگن بیع السلاح للکفار جایز نیست، میگن مطلقا جایز نیست، نباید بفروشید، ولو مصلحت داشته باشه، ولو توش پول باشه، ولو توش سود باشه، جایز نیست. حالا اونا بحثای دیگریست، ولی دیگه اگر این اطلاق رو به این سعه وسیعش قبول کردیم، یعنی هیچی دیگه، هیچ مصلحتی نه.